ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. جوزپ بورل پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را معقول ارزیابی کرد. شامگاه یک شمه با کشف یک بسته مشکوک، خیابان‌های مرکزی استکهلم برای ساعت‌ها بسته شد. 5 زندانی بلوچ از جمله یک کودک مجرم در زاهدان اعدام شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و میرویس رسولی باشید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی سخنانی در اسپانیا پاسخ تهران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را معقول ارزیابی کرد. آقای بورل تاکید کرد که هنوز نتیجه بررسی واشنگتن درباره این پیشنهاد و واکنش تهران به صورت رسمی به اتحادیه اروپا ارسال نشده. ساعتی پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری از وجود برخی مسائل باقی مانده برای احیای برجام سخن گفته بود.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیش‌داوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مونده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن، اما به طور قطع موضوعات مهمی هستن و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
واشنگتن اگرچه که به طور رسمی درباره نتایج بررسی خود ابراز نظر نکرده، اما برخی مقاماتی که نامشان فاش نشده از پیشرفت در مذاکرات سخن گفت و در این حال درباره قطعی نبودن نتیجه تلاش ها سخن گفتند. اما در خبر جدیدی که تازه به دست ما رسیده، پلیس سوئد یک شنبه شب 3 مرداد ماه از کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی محل برگزاری آخرین هفته جشنواره فرهنگی استکهلم خبر داد. ابی، خواننده مشهور ایرانی، هم یک شنبه شب در این جشنواره فرهنگی برنامه داشت. به نوشته نشریه اکسپرسن سوئد، حوالی ساعت 9:40 دقیقه یک شنبه شب پلیس یک کیف مشکوک را در خارج از کافه اپرا در مرکز استکهلم کشف کرد. به گفته کارینا اسکاگرلیند، سخنگوی مطبوعاتی پلیس استکهلم، پس از کشف این کیف پلیس مناطق اطراف و خیابان‌های اطراف را مسدود کرد تا ماموران حفاظت ملی بتوانند محتویات آن را بررسی کنند. بنابر گزارش‌ها، یگان خنثی‌سازی بمب بامداد دوشنبه توانست شیء پیدا شده را منهدم کند. نشریه آفتون بلادت سوئد روز دوشنبه نوشت که محتویات کیف یک بمب با خطر انفجار بالا بود، اما پلیس سوئد این موضوع را تایید یا رد نکرده. به گفته آندش برینگلسون، سخنگوی مطبوعاتی پلیس استکهلم، در حال حاضر تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و پلیس در حال بررسی و تحقیقات لازم در این زمینه است. اما در ارتباط با ایران، سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه 3 مرداد از اجرای حکم اعدام 5 زندانی بلوچ در زندان زاهدان خبر داد. یکی از اعدام شدگان امید آلیزهی، کودک مجرمی است که در سن 17 سالگی در دعوای خیابانی مرتکب قتل شده بود. 4 زندانی دیگر هم با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل اعدام شدند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 103 شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند. این رقم نزدیک به 30% کل اعدام هاست. از محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام ها سوال کردم و ابتدا پرسیدم که امید آلیزهی، کودک مجرمی که اعدام شد، چه کسی بود و در چه شرایطی اعدام شد؟
به خاطر یک قتل، وقتی که 17 سال سن داشت به اون اتهام دستگیر شد و بعد در دادگاه قتل غیر عمد تشخیص داده شد. ولی اطلاعاتی که به ما رسیده نشون میده که خانواده این زندانی امکانات مالی نداشتن برای اینکه وکیل بگیرن و خانواده مقتول این امکانات رو داشتن و تونستن رأی دادگاه رو تغییر بدن. اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. اکثر پرونده‌هایی که ما بررسی کردیم در تمام این سال‌ها نشون میده که معمولاً افرادی که جزو طبقات غیر مرفه و شاید حاشیه نشین هستند، اونها قربانیان اعدامند.
استان سیستان و بلوچستان میزان اعدام‌ها بسیار بالاست، تا جایی که 30% از کل اعدام‌ها در ایران رو در بر می‌گیره. علت این میزان بالای اعدام‌ها در این استان چی است؟
30% از کل اعدام‌ها رو شهروندان بلوچ تشکیل میدن. هرچند که اکثر این اعدام‌ها در استان سیستان و بلوچستان اتفاق می‌افته، ولی خیلی از اعدام‌ها هم در شهرهای دیگه، برای مثال در این 4 روز گذشته ما 13 اعدام شهروندان بلوچ رو داشتیم که 4 مورد در زندان یزد بوده، یا زندانیان بلوچ در زندان‌های استان فارس، استان اصفهان، استان کرمان، حتی ساری و استان‌های دیگه هم اعدام شدن. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی از اعدام برای ارعاب استفاده می‌کنه، نه با هدف جلوگیری از جرم، که خودشون هم بارها اعتراف کردند که اعدام نه موجب کمتر شدن جرائم خشن میشه و نه موجب کمتر شدن جرائم مربوط به مواد مخدر. ولی شهروندان بلوچ با وجود اینکه حدود حالا 2-5% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، 30% از اعدام ها شهروندان بلوچ تشکیل میدن. و من فکر میکنم این برمیگرده به پایین بودن هزینه سیاسی این اعدام ها. جمهوری اسلامی براش هزینه سیاسی همیشه مهم بوده. اعدام هایی که توجه زیادی میگیرند هزینه سیاسی رو بالا میبرند. متاسفانه شهروندان بلوچ آنطور که باید توجه نمیگیرند و وقتی که اعدام میشن فقط بعضی از نهادهای حقوق بشری و بعضی از رسانه ها فقط اطلاع رسانی میکنند، نه کمپینی برگزار میشه براشون و برای همین هزینه پایینه. تنها فاکتوری که تأثیر میذاره روی جمهوری اسلامی در زمینه اعدام هزینه سیاسی.
مسئله دیگه بحث اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر هست. این در حالی هستش که بر اساس قانون جمهوری اسلامی متهمان مربوط به مواد مخدر اعدام نمیشن، مصوبه ای که مجلس تصویب کرده بود. در عمل اما این مصوبه اجرا نمیشه. در همین گزارش اخیر شما هم 4 نفر مرتبط با همین موضوع اعدام شدن. دلیل این چی هست؟
از سال 2010، یک سال پس از که اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری کمتر شد، اعدام های مواد مخدر شدیداً افزایش یافت، به طوری که بین 2010 و 2017 به طور میانگین روزانه 1 نفر به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام می شد. ولی به خاطر فشارهای بین المللی، به خصوص از طرف دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که به پروژه های مبارزه با مواد مخدر در ایران کمک میکردن، اکثرا کشورهای اروپایی، جمهوری اسلامی در واقع مجبور شد که چنین لایحه‌ای رو تصویب کنه، به طوری که از میانگین حدود 360 اعدام در سال پس از اجرایی شدن این قانون رسید به میانگین 30 اعدام در سال، یعنی که یک کاهش بسیار بزرگ. ولی متاسفانه از سال گذشته، یعنی از سال 2021 میلادی، اعدام های مواد مخدر افزایش یافت. دوباره سال گذشته تعداد اعدام ها 5 برابر سال قبلش بود و امسال از سال گذشته هم بالاتره. به نظر میرسه که این هزینه دیگه اونقدر بالا نیست و متاسفانه در این 2 سال گذشته توجه جامعه جهانی و کشورهای اروپایی بیشتر روی مسئله اتمی بوده و ما هیچ واکنشی از سازمان ملل هم ندیدیم در قبال افزایش این اعدام‌ها. متهمان مواد مخدر هم در واقع جزو کم هزینه ترین قربانیان این سیاست اعدام هستند که هدفش ارعاب جامعه است برای پیشگیری از اعتراض، و وقتی که فشار بین الملل نیست و جامعه مدنی هم اونطور که باید واکنش نشون نمیده، متاسفانه این موج اعدام‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
صدای محمود امیری مقدم رو میشنیدید. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در دیدار با سفیر سوئد در تهران خواستار تبرئه کامل و آزادی حمید نوری شده و رأی دادگاه سوئدی علیه او را غیرقانونی و غیر قابل قبول خوانده است. حمید نوری به دلیل داشتن نقش در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان گوهردشت در استکهلم محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. از ایرج مصداقی، از جان به در بردگان این اعدام ها و همچنین از شاکیان اصلی حمید نوری در همین زمینه سوال کردیم.
این موزه جدیدی نیست. دولت جمهوری اسلامی از ابتدای دستگیری حمید نوری فشارهای خودش رو رو دولت سوئد برای دخالت در این پرونده شروع کرد و هرچه ما نزدیک شدیم به محاکمه حمید نوری فشارها افزایش پیدا کرد. الان به خاطر اینکه دادگاه تجدید نظر فرصت داده به وکلای حمید نوری تا 22 سپتامبر که بتونن استیناف خودشون رو ارائه بدن، به همین دلیل اینها فکر میکنن که خب دادگاه احتمالاً در ماه اکتبر تشکیل میشه، به همین خاطر میخوان به زعم خودشون در نتیجه دادگاه تجدید نظر تغییر ایجاد بدن یا اعمال فشار کنن، در حالی که در سوئد چنین امکانی اساساً وجود نداره که بتونن، یعنی دولت بتونه فشاری بیاره روی دستگاه قضایی و بتونه حکم حمید نوری رو تغییر بده. امکان چنین چیزی اساساً وجود نداره و دولت جمهوری اسلامی هم این رو میدونه. به همین دلیل صرفاً برای مصارف داخلی هم که شده الان فشار میاره و میدونیم چندین گروگان سوئدی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. از روز دستگیری حمید نوری اینها ابتدا دو جوان سوئدی رو دستگیر کردن و بعد هم دو نفر دیگه سوئدی رو دستگیر کرد و میدونیم که الان یک اتهامات جدیدی رو هم دارن اضافه میکنن به خاطر اینکه گفته شده این فرد قبل از اینکه به ایران بیاد سفری به اسرائیل هم داشته. در واقع اینها تلاش های مذبوحانه است که اینها انجام میدن برای اینکه بتونن اعمال نظر بکنن روی حکم دادگاه تجدید نظر، ولی من بسیار بسیار بعید میدونم.
گفتید امکان نداره که تأثیری داشته باشه. به نظر میرسه منظور شما استقلال دستگاه قضایی سوئد از دولت سوئد باشه، اما ما در موارد دیگه هم دیدیم که جمهوری اسلامی شهروندان دو تابعیتی یا شهروندان کشورهای دیگر رو بازداشت کرده و با زندانیان خودش در کشورهای دیگه تبادل کرده. شما چی فکر میکنید؟
اول از اون که قوانین دولت سوئد یا قوانین قضایی سوئد متفاوت از کشورهای دیگه است، به خصوص کشور امریکا یا فرانسه. ببینید امکان مبادله وجود نداره. اول از اون که الان پرونده در مرحله رسیدگی است، یعنی دادگاه تجدید نظر چی خواهد شد و به این هم رسیدگی میکنه. خیلی خیلی بعید میدونم که بتونن در این مرحله اعمال نظری بکنن، یعنی دادگاه تجدید نظر به احتمال بسیار بسیار زیاد این حکم رو تایید خواهد کرد. اما ما میدونیم هیچ چیزی احتمال ناپذیر نیست، ولی باید توجه داشته باشیم که چنین قانونی در سوئد وجود نداره. دولت چنین تصمیمی نمیتونه بگیره بر اساس موازین قانونی. منتها در آینده ممکنه قوانین تغییر کنه، ممکنه بخوان مواردی رو به قانون اضافه بکنند که این بایست قبلا یک همچین تغییر تحولاتی صورت بگیره که ساده هم نیست. ولی در این مرحله‌ای که ما هستیم و منتظر دادگاه تجدید نظریم، اساساً چنین چیزی امکان نداره. باید توجه داشته باشیم که دادگاه حمید نوری اساساً متفاوت از دادگاه‌های دیگه است، چون این دادگاه بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تشکیل شده و بنابراین همه کسایی که نامشون در این دادگاه برده به نوعی متهم هستند و میتونه این دادگاه حتی اگر برای حمید نوری به مبادله صورت بگیره در این پرونده در آینده، با این حال این پرونده باز خواهد موند و موضوع کشتار زندانیان سیاسی در یک دادگاه بین المللی و یک دادگاه سوئدی این به ثبت رسیده شده و عملا ما یک مرحله بسیار یا مهم رو پشت سر گذاشتیم و موضوع جنایت علیه بشریت، موضوع جنایت جنگی این بار دیگه در یک دادگاه حقوقی، یک دادگاه بین المللی ما میبینیم که به سطح رسیده و این جمهوری اسلامی و آینده نظام اسلامی رو به مخاطره میاندازه در ارتباط با موضوع کشتار 67 و جنایت علیه بشریت. بنابراین چون موضوع بسیار مهمه و اونها هم به اهمیت موضوع پی بردن، این مواضع رو اتخاذ میکنن و حتی سفر اعلام شده رئیسی به مقر ملل متحد در نیویورک هم از همین موضوع که میخوان در واقع به نوعی نشون بدن که ما از این اقدامات نمی ترسیم و همچنان رئیسی به سفر خودش به نیویورک برنامه ریزی کرده و ما میخواییم در نیویورک حاضر بشیم. بنابراین اینها تماما تبعات دادگاه حمید نوری نظام اسلامی و خود شخص رئیسی نمیتونن ازش رها بشن.
صدای ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی را میشنیدید. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.